اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا ما عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست آجوش مرجل میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با روزا اتونبایوا رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که برخی از تحریم ها و تعزیرات بر مقامات این گروه جلوه تعامل، مذاکرات و تفاهم سیاسی با جهان را گرفته است. مرکز رسانه های حکومت طالبان ناوقت روز پنجشنبه 8 فوریه با نشر اعلامیه بنقل از عبدالکبیر گفته است که افغانستان به عنوان عضو فعال سازمان ملل متحد باقی مانده و مایل است عضو فعال این سازمان باشد. وی همچنان گفته است که حکومت خواهان تعامل مثبت با جهان در پرتو احترام متقابل است و یونما در این زمینه می تواند نقش مهم بازی کند. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار بر اساس معلومات شرکای بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داده است که به دلیل فشار اقتصادی در افغانستان ازدواج اجباری و کودک همسری در این کشور افزایش یافته است. اداره سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان میگوید که طبق گزارش سازمان ملل متحد زنان و دختران در معرض خطر ازدواج زودهنگام، کار کودکان، خشونت با شریک صمیمی، استثمار و سوء استفاده جنسی در افغانستان هستند و بوده اند. شرکای بشردوستانه ملل متحد گزارش می دهند که میزان ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در افغانستان در پاسخ به فشار اقتصادی در حال افزایش است. اداره سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که اکنون قربانیان ازدواج کودکان نیز مشمول سیاست‌های طالبان هستند که دسترسی زنان و دختران را به کمک‌ها و خدماتی که قبلا کمک و حمایت می‌کردند محدود می‌سازد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا گفته است که این سازمان برای فراهم آوری امکانات جهت تأمین مسکن، احیای روستاها، تسهیلات و معیشت آسیب دیدگان زلزله ماه اکتبر سال گذشته در ولایت هرات و تأمین نیازهای دراز مدت آنان تلاش می‌کند. این اداره ملل متحد ناوقت روز پنجشنبه 8 فوریه با نشر گزارش در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که برای رفع نیازهای آسیب دیدگان زلزله های پیهم هرات 124.5 میلیون دلار نیاز است. در آغاز ماه اکتبر سال 2023 در ولایت هرات 3 زلزله پیهم به شدت 6.3 درجه در مقیاس ریکتر خسارات جانی و مالی هنگفتی را به مردم 8 ولسوالی این ولایت وارد کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. کاندیدان وفادار به عمران خان برنده اکثر کرسی های پارلمان شدند. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز جمعه 9 ماه فوریه گفت که کاندیدان وفادار به عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور که در زندان به سر می برد بیشترین کرسی های پارلمان را در بیش از 50% حوزه های انتخاباتی به خود اختصاص داده اند. نتایج رسمی کمیسیون انتخابات نشان می دهد که نامزدهای مستقلی که از سوی حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان حمایت شده اند برنده 49 کرسی در انتخابات پارلمانی آن کشور شده اند. پارلمان پاکستان 266 کرسی دارد و بر اساس نتایج رسمی کمیسیون انتخابات پاکستان نامزدان وفادار به عمران خان برنده بیشتر کرسی ها در ایالت خیبر پختونخوا شده اند. اما در انتخابات قبلی حزب تحریک انصاف بیشتر کرسی ها را از ایالت پرجمعیت پنجاب به دست آورده بودند. نامزدان مستقلی که برنده کرسی های پارلمان شده اند می توانند تا 72 ساعت پس از اعلام نتایج به یکی از احزاب بپیوندند. این نوع معامله سیاسی می تواند موقف حزب تحریک انصاف را برای تشکیل حکومت به مخاطره بیندازد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اسرائیل حملات هوایی را بر شهر رفح در نوار غزه انجام داد. با وجود مخالفت ایالات متحده آمریکا، اسرائیل حملات تازه را بر جنوب شهر رفح در نوار غزه انجام داد. با گفته شاهدان و مقامات صحی غزه، در اثر این حملات دست کم 8 تن به شمول زنان و کودکان کشته شده اند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که این حملات یک ساختمان مسکونی و ساختمان یک مکتب را در شهرک مرکزی زوایده هدف قرار داده است. این حملات چند خواهد پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و شدت از حملات نظامی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل انتقاد کرد. حملاتی که در بیش از 4 ماه گذشته سبب کشته شدن نزدیک به 28,000 نفر شده که اکثر آنان غیر نظامیان و ویژه زنان و کودکان بودند. بایدن پنجشنبه شب به وقت واشنگتن دی سی در پاسخ به پرسش گفت: طوری که میدانید من باور دارم که واکنش اسرائیل در غزه در نوار غزه بیش از حد بوده است. بایدن افزود که از یک آتش بس موقت در ازای آزادی گروگان‌های حماس و فلسطینی‌ها از زندان‌های اسرائیل حمایت کرده است. با این حال نتانیاهو این پیشنهاد را رد کرد و شرایط حماس را فریبنده خواند. میتا حساب‌های فیسبوک و اینستاگرام علی خامنه‌ای را حذف کرد. شرکت میتا روز پنجشنبه 8 فوریه گفت حساب‌های فیسبوک و اینستاگرام علی خامنه‌ای رهبر ایران را حذف کرده است. این شرکت دلیل این اقدام را تخطی از پالیسی محتویات خوانده است. سخنگوی میتا با فرانس پرس گفته است که ما این حساب‌ها را حذف کردیم زیرا با کرات از پالیسی ما پیرامون سازمان‌ها و افراد خطرناک تخطی ورزیده بود. علی خامنه‌ای که از 35 سال بدین سو در ایران بر سر قدرت است 5 میلیون پیرو در اینستاگرام داشت. در پالیسی که میتا بر اساس آن این تصمیم را اتخاذ کرده آمده است که ما به سازمان‌ها یا افرادی که ماموریت خشونت آمیز را اعلام می‌کنند یا درگیر خشونت می‌شوند اجازه نمی‌دهیم در سکوهای ما حضور داشته باشند. اداره ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی پنجشنبه 8 ماه فوریه هشدار داد و گفت زندگی صدها هزار نفر در شمال و مرکز غزه به دلیل کمبود مواد غذایی با خطر مواجه است. فیلیپ لازارینی رئیس این اداره ملل متحد گفت دست کم 300 هزار نفر در این ساحات بر کمک‌های بشری ما متکی‌اند. این در حالی است که سایر اداراتی که کمک‌های بشری فراهم می‌کنند از ممانعت امدادرسانی به قلمرو فلسطینی گزارش دادند. ساحاتی که مورد حملات هوایی متداوم نیروهای اسرائیلی قرار دارد. اسرائیل با محاصره این ساحات مزدحم در شمال و مرکز غزه به باشندگان آن گفته است که به سوی جنوب بروند. سفر بلینکن به شرق میانه بدون آتش بس میان اسرائیل و حماس پایان یافت. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه 8 فوریه بدون دستیابی به توافق جدید آتش بس میان اسرائیل و حماس به واشنگتن برگشت. بلینکن و سایر مقامات آمریکایی گفتند که با آن هم آنان خوشبینند که آتش بس برقرار و نزدیک به 100 گروگان نیز آزاد شوند. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با رد پیشنهاد حماس برای آتش بس گفت این گروه باید خیال کنترل غزه را از سر بیرون کند و نیروهای اسرائیل تا پیروزی کامل خواهند جنگید. حماس پیشنهاد کرده بود که یک آتش بس 4.5 ماه نافذ شود که در این جریان تمام گروگان‌ها رها شده و نظامیان اسرائیلی از نوار غزه بیرون شوند. در این حال قصر سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه از عبدالله دوم پادشاه اردن میزبانی کرده و در مورد حل جنگ اسرائیل حماس گفتگو خواهند کرد. بلینکن در جریان سفرش به شرق میانه با کابینه جنگ نتانیاهو ملاقات نمود و گفت وی بر آزادی گروگان‌ها تمرکز خواهد داشت و بر آتش بس تازه پافشاری خواهد کرد. اما وی شب گذشته پذیرفت که اختلاف نظر عمده میان طرح آتش بس اسرائیل، ایالات متحده، قطر و مصر با حماس وجود دارد. بر اساس این طرح آتش بس برای چند هفته دوام خواهد داشت و گروگان‌ها آزاد خواهند شد. اما حماس در پاسخ به این پیشنهاد خواستار بیرون شدن نیروهای اسرائیلی و پایان بمباردمان آنان بر غزه شده است. حماس همچنان گفته است که باید حق حکومتداری بر این قلمرو و بازسازی ظرفیت نظامی خود را داشته باشد. بلینکن گفت شرایط حماس قطعاً آغازگر خوبی برای مذاکرات نیست، اما فضا برای پیشرفت و سوی یک توافق وجود دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. در آستانه برگزاری دو نشست در مورد افغانستان و قرقیزستان و قطر، یک مقام حکومت طالبان معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تحریم های بین المللی علیه حکومت طالبان و مقامات این گروه را ناعادلانه خوانده و افزوده است که این تحریم ها جلوی تعامل، مذاکرات و تفاهم سیاسی با جهان را گرفته است. طالبان چگونه میتوانند بن‌بست موجود را برطرف سازند؟ در رابطه با مطلبی از همکارم رویا زمانی توجه کنید.
با وجود تاکید مکرر طالبان برای تعامل بیشتر و به رسمیت شناختن حکومت این گروه از سوی جامعه جهانی، تا کنون هیچ کشور این درخواست طالبان را جدی نگرفتند. این در حالی است که تامس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک سفر در کابل قبل از نشست دوحه از برگزاری نشست در قزاقستان در مورد افغانستان خبر داده گفته است که تمرکز اصلی سفرش به کابل مقایسه یادداشت‌ها با مقامات طالبان، دیگر افغان‌ها و نمایندگان جامعه دیپلماتیک بوده تا برای یک نشست سازنده در دوحه آماده شوند. با وجود تلاش‌های طالبان هنوز بن‌بست ایجاد شده برای برسمیت شناختن حکومت این گروه نتیجه ملموس در پی نداشته است. دکتر زاکر حسین ارشاد آگاه مسائل سیاسی به این نظر است که بن‌بست اصلی میان طالبان و جامعه جهانی در اصل عکس العمل با سیاست‌های طالبان است.
توجه به وضعیت عمومی که در جهان وجود دارد و حداقل برخی از خواست‌ها و مطالبات جهانی که از حکومت طالبان وجود دارد و از سوی دیگر نوع پالیسی و سیاست ورزی که طالبان نسبت به مسائل اساسی و بنیادین که جزء خواست و مطالبات جهان است از خود نشان میده، همه اینها وضعیت را پیچیده تر میسازه و گویا مردم افغانستان و گروه های مختلف جامعه افغانستان هر روز مشکلات شدیدتر میشه و بحران و گرفتاری استمرار پیدا
می‌کند. این در حالی است که معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان گفته است که حکومت آنان خواهان تعامل مثبت با جهان در پرتو احترام متقابل است و یونما در این زمینه می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. این مقام طالبان تاکید کرده است که حکومت طالبان تمام شرایط را برای مشروعیت تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود و نیز کرسی دائمی افغانستان در ملل متحد به این گروه سپرده شود. اما حیدر عدل آگاه مسائل سیاسی استدلال می کند که بر رسمیت شناختن طالبان با توجه به روی کرده که آنان در افغانستان در حال حاضر اعمال کردند یک اشتباه توسط جامعه جهانی خواهد بود.
شما این برخوردهایی را که در برابر مردم انجام می دن، اختطاف ها و ترورهایی را که انجام می دن، نارامی هایی با وجود آمده، این گروه های تروریستی که امروز عملا در افغانستان فعال هستند و یک بخش وسیع کمک های مالی و نظامی را خود طالب ها برای این گروه ها انجام میدن، ما شاهد هستیم که در حدود 7-8 کمپ مختلف از طرف داعش در نقاط مختلف افغانستان ایجاد شده. اینا همه ناشی از عملکرد غیر مسئولانه طالب ها هست در برابر اون تعهدی که به دوحه دادن، به اسنادی که امضا کردن، در پای از او اسناد که اینا امضا کردن به تعهدات خود عمل نمی کنن. از این لحاظ یونما واضح هست که اینا را انتقاد میکنه و از اینا بازخواست میکنه و ای که اینا ادعا دارن که ما همه خواسته های جامعه جهانی را تکمیل کرده و مد نظر داریم، ما چیزی از این لحاظ نمی بینیم.
در آستانه نشست دوحه که به تاریخ 18 و 19 ماه جاری برگزار می شود، روزا آتانباوا رئیس یونما با نشر اعلامیه ابراز امیدواری کرده که با اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در این نشست تصویر واقعی افغانستان بازتاب داده می شود. به گفته او، نمایندگان کشورها در این نشست حضور خواهند داشت و باید به هیئت حکومت طالبان فرصت برگزاری نشست های دو جانبه، چند جانبه و تبادل نظر فراهم شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت سرپرست پاکستان به دنبال انتقادهای گسترده از نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه در این کشور دفاع کرد. از سوی هم شهروندان پاکستان میگن که خواستار تشکیل حکومتی هستند که بتواند به مشکلات اقتصادی در این کشور رسیدگی کند. شرح بیشتر این را از میرویس رحمانی بشنوید.
گوهر ایجاز سرپرست وزارت داخلی پاکستان یک روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور گفت که این انتخابات تحت شرایط امنیتی استثنایی برگزار شد. او روز جمعه در یک نشست خبری گفت که حکومت سرپرست پاکستان به خاطر تأمین امنیت مردم مجبور به گرفتن تصامیم شد که غیر محبوب اما ضروری بود.
آج فبری کا دن ایک بار بڑا امتحان تا ہماری پوری قوم کو 8 فوریه یک آزمون بزرگ برای همه ملت پاکستان بود، به ویژه پس از آن که دو رویداد بزرگ دهشت افغانی در شام 7 فوریه با وقوع پیوست و جان 28 نفر را گرفت. این یک زمان دشوار برای ما بود و تحت همین شرایط دشوار باید تصمیم می گرفتیم که آیا خدمات تلفن موبایل و اینترنت به شکل عادی آن فعال باشد یا نه.
انتخابات پارلمانی پاکستان روز پنجشنبه در اوج تهدیدهای امنیتی برگزار شد و حکومت سرپرست این کشور به خاطر دلایل امنیتی خدمات تلفن موبایل و اینترنت را قطع و گذرگاه‌های مرزی پاکستان با افغانستان و ایران را مسدود کرد. وزیر داخلی موقت پاکستان با دفاع از نحوه برگزاری این انتخابات گفت که صدها هزار منصوب اردو و سایر نهادهای امنیتی برای تامین امنیت این انتخابات توظیف شده بود.
اس کے باوجود کل ہوئے اور ان 56 واقعات میں ہمارے تین ملٹری
با وجود این همه تدابیر 56 رویداد دهشت افغانی در روز انتخابات رخ داد و در نتیجه این رویدادها 3 منصوب اردو، 2 شبه نظامی، 7 پلیس، 2 غیر نظامی و 2 کودک کشته شدند.
از سوی هم کارشناسان قبل از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی پاکستان پیش بینی کردند که هیچ حزب مطرح سیاسی موفق به کسب اکثریت کرسی ها نمی شود و روی همین دلیل حکومت آینده در پاکستان یک حکومت ائتلافی خواهد بود. ماروین وینبام، رئیس مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه مستقر در شهر واشنگتن امریکا، گفت که برگزاری انتخابات روز پنجشنبه انتظارات مردم پاکستان را برآورده نکرده است.
تصور این است که در حال حاضر پاکستان وارد یک دوره بی‌ثبات بزرگ شده است. آنچه می‌خواهم بگویم این است که این انتخابات که بسیاری امیدوار بودند که مشکلات بی‌ثباتی را حل کند، اکنون می‌تواند مبنای برای نیروهای باشد که بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند.
اما آصف خان 55 ساله باشنده شهر کراچی امیدوار است که حکومت آینده در پاکستان بتواند مشکلات در این کشور را حل کند.
ہم تو یہ جماعت چاہتے ہیں کہ بھئی جو قوم کے لیے اچھی ہو نیک و ایماندار ہو.
خواهان حکومتی هستیم که برای کشور خوب باشد، صادق باشد و برای کاهش تورم کار کند. تا 75 سال گذشته ما شاهد افزایش مشکلات مردم بودیم.
شورای ملی پارلمان پاکستان 336 کرسی دارد که 266 آن در انتخابات به رقابت گذاشته شد و 70 کرسی دیگر آن برای زنان و اقلیت‌ها تخصیص یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هاشم دانش، تحلیلگر مسئله سیاسی در رابطه با انتخابات پاکستان، میگوید که با توجه به نفوذ اردو بر نظام سیاسی و حتی قضایی پاکستان، انتخابات در این کشور به هیچ وجه شفاف بودن نمیتواند. آقای دانش به صدای آمریکا گفت که روند رای‌دهی و حضور مردم در آن کشور نشان داد که اگر ملت چیزی را بخواهند، هیچ قدرتی جلو آنان را گرفتن نمیتواند. با شرح بیشتر این مصاحبه از همکارم فرخنده پیمانی با آقای هاشم دانش توجه کنید.
آقای دانش، سکندر سلطان راجا رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات را کاملا شفاف خواند و گفت که این انتخابات در فضای کاملا مسئول برگزار شده. با توجه به نامنی ها در جریان انتخابات و زندانی بودن عمران خان، شما نتایج این انتخابات را چگونه بررسی میکنید؟
به هیچ عنوان انتخابات پاکستان شفاف نیست، شفاف بودن نمیتانه. دلیلش ایست که فوج پاکستان، ایسای پاکستان در مخالفت به عمران خان تقلب بسیار گسترده کرده و در ضمن از شما میفهمین که در پاکستان هیچ چیزی مستقل نیست. به شمول اداره محکمه پاکستان شما میبینین نواز شریف به جرمای متعدد متهمی برات پیدا میکنه و در انتخابات میتونه شرکت بکنه. عمران خان که تانوز متهم هستن در پشت میله های زندان هستن. وقتی محاکم پاکستان مستقل نیست، چگونه میتونین که بگویم انتخابات پاکستان شفاف است؟ هیچ کسی نمیتونه شفافیت ازی را تایید بکنه. فقط در یک صورتی که اینا آنقدر متنفر هستن مردم از عذاب پاکستان، از مسلمی کو پیپل پارتی، که اینا هر قدر خواستن که جلوی شه مردم را بگیرن و زیادتر به نوع تفاهمی که بین نواز شریف و فوج پاکستان شده بود که باید بیشترین رای را فوج پاکستان فوج نواز شریف می برد ولی با آن هم نتانست ببره. مثلا فضل رحمان در مقابل یک کاندید ناکام میشه و نمیتونه رای به دست بیاره با وصفی که فوج بسیار تلاش داره به خاطر که یگانه کسی که فتوا برای فوج و ایسا و جنایات فوج و ایسا فتوا میده فضل رحمان است. بنابراین این اجنت ایسا است و ایره به هر قیمت باید میآوردن ولی چون هیچ رای نداشتن ایره نتانستن بیارن به کرسی پارلمان.
آینده حکومت پاکستان در قبال افغانستان را چگونه بررسی میکنیم؟
در طول تاریخ پاکستان دولت ملکی پاکستان خواهان روابط نیک با دولت های افغانستان بوده در طول تاریخ به خاطر که دولت ملکی پاکستان اداره ملکی پاکستان با مردم سر و کار داره و در سیاست های خصمانه فوج و ایسای پاکستان بیشتر مردم صدمه میبینن و فوج پاکستان و ایسای چون با مردم ارتباط ندارن اونا از امتیازات بسیار بالای برخوردار هستند. تمام سرمایه های پاکستان را اینا گرفتن. به این حساب هستند که این اداره هم تلاش خواهد کرد که رابطه نیک را داشته باشن. شما در روزای آخر حکومت انوارالحق کاکر دیدین که سیاستش چقدر تغییر خورد که افغانستان هستند نقطه نیست که ما از این احساس خطر بکنیم. ما مناسبات نیک را میخواهیم. در مصاحبه ای که با طلوع نیوز داشته حتی گفت که بر رسمیت شناختن طالبان در جزء اجندای ما هستند. بنابراین اداره ملکی ولی از آنجایی که اداره ملکی در پاکستان در مورد سیاست های خارجیش تصمیم گیرنده نیستن نمیتونه که نقش کلیدی را ایفا بکنن. تمام تصمیمات را فوج پاکستان با مشوره ایسای پاکستان میگیره. اینا فقط اداره ملکی یک تریبیون است، یک سخنگوی است که سیاست های فوج را به شکل رسمیش اعلان میکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
به گفته خبرنگاران پوشش خبری در کرانه باختری همیشه چالش برانگیز است، اما از زمان حمله تاریخ 7 اکتبر حماس بر اسرائیل خبرنگاران با محدودیت‌های بیشتری مواجه شدند. گزارش صدای امریکا را از من سهرزی می بشنوید. پوشش خبری کرانه باختری همواره چالش هایی برای روزنامه‌نگاران فلسطینی و اسرائیلی داشته است، اما از زمان حمله حماس در 7 اکتبر و حملات متقابل اسرائیل بر غزه و کرانه باختری شرایط به طور فزاینده خطرناک شده است. ولید العمری رئیس دفتر الجزیره برای بیت المقدس و کرانه باختری است.
این نه تنها برای خبرنگاران الجزیره بلکه همه خبرنگاران خطرناک است، اما به نظر می رسد که ما هزینه بالای را پرداخت می کنیم، زیرا ما بسیار فعال استیم و سعی می کنیم همه چیز را در داخل غزه حتی در مناطق خطرناک پوشش دهیم.
برخی از روزنامه‌نگاران می گن که گزارش عملیات نظامی هر دو طرف همیشه محدود بوده است. آنات ساراگوستی مدیر آزادی مطبوعات اتحادیه روزنامه‌نگاران در اسرائیل است. In general,
it's challenging to cover. به طور کلی پوشش عملیات نظامی در کرانه باختری به طور کلی حتی از 7 اکتبر چالش برانگیز است، نه تنها برای روزنامه‌نگاران فلسطینی بلکه برای روزنامه‌نگاران اسرائیلی هم. روزنامه‌نگاران اسرائیلی به سختی می توانند وارد مناطق شوند که تحت کنترل اداره خودگردان فلسطین است.
گزارش دهی از کرانه باختری مجموعی از خطرات منحصر به فرد را در پی دارد، از جمله حملات شهرک نشینان اسرائیلی تا نیروهای پلیس اسرائیلی و فلسطینی. ناصر ابوبکر رئیس اتحادیه صنفی روزنامه‌نگاران فلسطین است.
من برچسب را که روی موترم بود و در آن نوشته شده بود من کارمند رسانه ام را برداشتم، زیرا هر موتر خبرنگاران از طرف شهرک نشینان و اردوی اسرائیل هدف قرار می گیرد.
قبل از درگیری اخیر ابوبکر به دلیل فعالیت‌ها و اظهارات ضد اسرائیلیش مورد انتقاد قرار گرفته بود. حکومت اسرائیل هدف قرار دادن خبرنگاران را رد می‌کند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه از طریق ایمیل صدای آمریکا گفت که تقریباً نیمی از خبرنگاران کشته شده در واقع تروریست بودند. به اساس آمار کمیته حفاظت از خبرنگاران از 7 اکتبر در کل 85 خبرنگار کشته شده که شامل 75 فلسطینی، 4 اسرائیلی و 3 لبنانی می شود. اما نهاد ناظر رسانه ها کمیته حفاظت از روزنامه نگاران کشته شدن بیش از 85 روزنامه نگار در 4 ماه اول جنگ را تایید کرده است که تقریبا همگی فلسطینی بودند. رفت و آمد آزاد نیز در این منطقه کاهش یافته و ایستهای بازرسی و محدودیت دسترسی در کرانه باختری وجود دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایجاد شک و تردید در مورد صلاحیت رقبای سیاسیش برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یکی از استراتژی‌های اصلی کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواهان است. نیکی هیلی نامزد دیگر جمهوری خواهان است که به خاطر محل تولدش که به عنوان تولدگرایی شناخته می‌شود هدف حمله او قرار گرفته است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع بازگشت است که آیا نیکی هیلی رقیبش می تواند از نظر قانونی نامزد ریاست جمهوری شود یا خیر.
او حق ندارد رئیس جمهور شود. من آن را به خوبی می دانم.
نظریه های مربوط به تولدگرایی، بازی سوال بردن محل تولد یک فرد یا استفاده از تفسیرهای نادرست از قانون صلاحیت نامزدها را مورد تردید قرار می‌دهد. در ماه جنوری ترامپ مقاله‌ای را دوباره نشر کرد که به دروغ ادعا می‌کرد نیکی هیلی واجد شرایط نیست زیرا والدین هندی او در زمان تولد او اتباع ایالات متحده نبودند. هیلی در کارولینای جنوبی متولد شد. کارشناسان توضیح می‌دهند که قانون اساسی ایالات متحده در مورد این که چه کسی می‌تواند رئیس جمهور آمریکا شود روشن است. آلن لختمن استاد تاریخ در پانتونی آمریکایی است.
شرایط سنی 35 سالگی یا بیشتر، شرط تولد. شما باید در آمریکا تولد شده باشید و 14 سال در آن اقامت کرده باشید. همه کسانی که در ایالات متحده متولد شدند بدون توجه به وضعیت مهاجرت یا تابعیت والدینشان اتباع طبیعی متولد شده هستند.
البته نیکی هیلی اولین هدفگیری ترامپ برای مفکوره تولدگرایی نبود. باراک اوباما رئیس جمهور سابق دموکرات و رقبای جمهوری خواه ترامپ برای نامزدی ریاست جمهوری سال 2016، تد کروز و مارکو روبیو نیز هدف قرار گرفتند و مجبور شدند آنها را رد کنند. باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده نیز خود گفته بود:
I was pretty confident about where I was born. I think most people were as well.
من در مورد محل تولدم کاملا مطمئن بودم. فکر میکنم اکثر مردم همین طور بودند.
مارک هنسن استاد علوم سیاسی پوهنتون شیکاگو میگوید که دلیلی وجود دارد که چرا فقط کسانی که در ایالات متحده متولد شدند واجد شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری هستند. مارک هنسن میگوید:
There will never be any thought that president might be loyal to some.
هرگز تصور نمیشود که آن رئیس جمهور ممکن به کشور دیگری وفادار باشد یا تمایلاتی داشته باشد که باعث شود آنها در جهت دیگری غیر از منافع ایالات متحده عمل کنند.
این ضرورت به این زودی ها از بین نمی رود. آلن لختمن مورخ می گوید:
Constitutional amendment requires a vote of 2/3 of both houses.
اصلاح قانون اساسی مستلزم رأی 2/3 هر دو مجلس کانگرس و سپس تصویب توسط 3/4 ایالت هاست. من هیچ تقاضایی را چه در سطح مردم و چه در سطح نخبگان برای کاهش الزامات تابعیت طبیعی طبق قانون اساسی ندیدم.
هر طبعه به طور طبیعی متولد شده که برای ریاست جمهوری نامزد می شود انتخابهای برای بازمون کشیدن نظریه های تولدی دارد. راوی پیری استاد علوم سیاسی در پانتون هاوارد می گوید:
counter attack by sending the birth certificate.
شما با ارسال سند تصدیق تولدتان حمله متقابل میکنید و همچنین تاکید میکنید که ادعاهای مربوط به زاد و ولد معمولا بر اساس نوع نژاد پرستی و بیگانه راسی است و ما جای برای آن در سیاست آمریکا نداریم.
نیکی هیلی واجد شرایط ریاست جمهوری ایالات متحده است و نظریه های تولدگرایی علیه خود با آنچه که به نظر میرسد ترامپ نام کوچک هندیش نیماراتا را مسخره میکند کنار گذاشته است. نیکی هیلی نامزد جمهوری خواهی ریاست جمهوری میگوید:
I don't sit there and worry about whether it's personal or what he means, but
من آنجا نمی نشینم و نگران این نیستم که آیا این موضوع شخصی است یا منظور او از آن چیز دیگر است.
اما با تجدید جنگ‌های سیاسی، تلگران رای دهندگان را تشویق می‌کنند تا با آشنایی با قانون اساسی ایالات متحده و بررسی حقایق ادعاهای بسبرانگیز که در راه است، تئوری‌های تولدگرایی و سایر اطلاعات نادرست مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را بازمون بکشند تا بتوانند با انتخاب آگاهانه در دست داشته در ماه نوامبر با پای صندوق‌های رای بروند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این برنامه های رادیو آزادی را روی عین موج خواهید شنید. تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.